هایی که راجع به کشورها بودش میخوندم و باور کن مثلا من برای یه گزارش 3 دقیقه‌ای باید 10 تا کتاب میخوندم. الان خیلی راحته، گوگل میزنی اقتصاد، سیاستش، فرهنگش، نمیدونم جامعه، همه چی براش مهمه. این خیلی ساده شده. بعد خب طبیعیه که وقتی که من 10 تا کتاب میخونم عمق اطلاعات در وجود من میشینه. وقتی که گوگل میکنم اطلاعات همینجوری سطحی میاد، همین سطحی تو ذهن من میمونه میره و
حجمش زیاد عمق نداره.
دقیقاً همینطوره، مثل یک دریاییه که عمقش کمه اما حجمش زیاده و سطحش زیاده. برای همین یکی از آفتهایی که الان خبرنگارای ما رو گرفته کم مطالعه کردن و سطحی بودن.
آقای قادری ممنونم از توضیحی که دادین. آقای قربی متشکرم. آقای وسیری بیایم یه مقداری روی سازمانی نگاه کردن رسانه بحث بکنیم. اینکه رسانه چقدر سازمان پذیره و وقتی قرار بشه که به عنوان یک بنگاه، به عنوان یک تشکل، یک سازمان، یک ارگان بهش نگاه بکنیم، چه بایدها و نبایدهایی رو باید برش در نظر بگیریم؟
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضرتون که رسانه اساسا یک تشکله. ذاتاً رسانه یک شکل‌دهی به کلمات شروع میشه تا شکل‌دهی به سازمان‌های فکری و اندیشه‌ای. خودش اما تو کشور دنیا خیلی خوبن، یعنی سازمان نظام صنفی دارن، یک محل مراجعه‌ای دارن، یک مثل نظام پزشکی که در کشور ما وجود داره خبرنگارا به جای پاسخگوان. ولی خب در کشور ما اینجوری نیست دیگه. اولا که به شدت تریبون احزاب و گروه‌های سیاسی و صاحبان قدرتن، چون رسانه داری کار هزینه بریه، همه جای دنیا هم همینه. و در ثانی به جای این که مثلا بیشترشون به مردم یا حتی اندیشه های متعالی یا اندیشه های آرمانی که در اذهان خودشون یا مثلا جامعه نخبه وجود داره پاسخ بدن، پاسخگوی منافع مختلف گروه های سیاسی هن. البته اینم بگم که رسانه مستقل در دنیا وجود نداره. اصلا آدم مستقل در دنیا نمیتونی بگی آدم مستقله، یعنی به هیچ جا وابسته نیست، به یه تفکری وابسته. رسانه مستقل هم یک حرفه. همه اونها هم که حالا
قبلا هم گفتم رسانه مستقل شعاریه که رسانه مستقل رسانه مرده است واقعیتش،
و اصلا وجود هیچ آدم مستقلی وجود نداره. رسانه که از آدم نمیشه تعریف کرد. سازمان پذیره، خیلی جای دنیا هم سازمان دارن، به رفتارهاشون پاسخ کن. و از همه مهمتر تو کشورهای پیشرفته، حالا ما میگیم تو دنیا، منظور دنیا همه دنیا به معنای عام کلمه نیست، کشورهای که پیشرفته ترن تو این سیستم کار کردن، تو سیستم های رسانه‌ای خدمت بیشتری دارن. خب ما تو که تو دنیا 250 سال روزنامه اومده، تو کشور ما 125 67 ساله که روزنامه به این شکل کنونی اومده. ولی خب نه، ما نداریم متاسفانه. شما امروز میتونی تو رسانه‌ت خدای نکرده دروغ بگی و بری دادگاه 500 هزار تومان جریمه بشی و بری، یا اینکه مثلا اتهام بزنی به یکی و بعد مثلا فرداش آیا تکذیب بکنی یا نکنی. تکلیف کسانی که اون اتهامو شنیدن یا خوندن و بعد پاسخ اون در واقع متهم رو در رفع اتهام از خودش ندیدن چی میشه؟ این سازمان پذیری در کشور ما اصلا وجود نداره. الان شما
من دلیلش رو این شکلی ببینم، دوستان کمک بکنن به ما. اقتصاد رسانه در کشور ما اقتصاد مستقلی نشد.
هیچ جای دنیا نیست. شما رسانه با اقتصاد مستقل به معنای عامی که الان گفتی وجود نداره. نمیتونی مثال بزنی. آقای قرقی بوده. در آمریکا مثلا شما آیا فاکس نیوز به کجا پولشو میگیره؟ وابسته بودن رسانه به یه تفکر یا منبع ثروت اشکالی نداره. اینی که خودت رو و اندیشت رو به آزادی و حریت بفروشی مشکل داره. وگرنه شما در یه اداره هم که کار میکنی، اداره قند شکر هم که کار میکنی، وقتی مسئول روابط عمومی میشی از کجا داری حقوق میگیری؟ از همون جایی که در واقع مسئولیت به تو داده. این اشکالی نداره. مسئله اصلی اینه که ما حریت، آزادی و صدای مردم و منافع بلند مدت رو زیر پا بذاریم. اتفاق هم زیاد میفته توی کشور ما به خصوص، و برخی کشورهای دنیا این اتفاق متاسفانه افتاده. شما امروز خیلی راحت میخوای مثلا برای یه نفر یه قرص مسکن، الان شما روی تیکه کاغذ یه قرص مسکن استامیفن کدئین برای من بنویس، میرم سازمان نظام پزشکی میگم این آقا به من نسخه داده، فوراً متوقفت میکنن، میکشنت دادگاه، مگه تو پزشکی؟ ولی برای استامینوفن ساده، یا مثلا شما یه کاغذ به من بده که شما مثلا این آهن رو از اینجا بذار اونجا، من میرم فردا صبح شکایت میکنم، میگم این آهن اومده رو سر من یا مثلا تهدید کرده من. ولی خیلی راحت میتونی هر چیزی تو این جامعه بگی، فردا صبح یه کانال بزنی، یه سایت را بندازی، یه وبلاگ را بندازی، اصلا شبنامه توضیح کنی، رو صفحات اجتماعی هر حرفی رو بزنی بدونی که به هیچ سازمانی بجز قوه قضاییه پاسخگو باشی، که اونم حجم پرونده‌های ورودی اینقدر زیاد میشه که اون واقعا رسیدگی بهش مشکله. نظام صنفی نداریم، یعنی شما برای حرف زدن و برای نسخه نوشتن یک نسخه ساده باید یک مراحلی رو طی کرده باشی، ولی امروز خیلی راحت صبح اول وقت میتونی بری یه رسانه بگی من خبرنگارم، اونا میگن برو یه خبر برامو تهیه کن بیا، فقط کافیه ویگ و وی افسود خوب بزنی و معنای تیتر و عناصر مثلا چندگانه خبر رو بشناسی و بعدش هم میشه خبرنگار. بعدم یه دروغ بگی خدای نکرده، یا نگی، یا به دلیل ارتباطات مختلفی که با جای مختلف داری
ببری بالا.
آره، مثلا بورس رو جا به جا کنی، سهام فلان شرکت رو خبر یواشکی رد کنی، از فلان جا دستمزد بگیری، خبرنگار فلان جا باشی، از فلان جا حقوق بگیری. ببین اگر کسی تو صدا و سیما همینجا که شما نشستی الان، اگر شما یه حقوق میگیری از سازمان، برنامه یا به هر شکلی میشه ان تومن، میتونی یک جوری مهمان دعوت کنی که از یه جای دیگه هم پول بگیری. اون وابستگی تو به صدا و سیما اشکال نداره، وابستگی تو به پول منبع قدرت که حالا ثروت داره اشکال نداره، وابستگی تو به حکومت و تفکری که وجود داره اشکال نداره، اون حریتی که زیر پا میذاری مشکل داره. یعنی اینی که ما بگیم رسانه شما میتونی کاملا مستقل باشی، دست تو جیب خودت باشه، پدرت باغ انار داشته باشه، باغ پسته داشته باشه، باغ انگور داشته باشه، پولشو بیا یه رسانه خرج کنی، ولی حریت تو زیر پا بذاری.
و من به شما باز کنم در اظهارات جناب آقای بصیری که بکنید قبول دارم که رسانه مستقل وجود نداره، اما نمیشه گفت مطلق و 100%. مثلا در امریکا طبیعیه که روزنامه واشنگتن پست وابسته به دولت، نیویورک تایمز وابسته به وزارت خارجه بوده، اما روزنامه یو اس ای تودی پولش رو بیشتر از آگهی در میاره. روزنامه هایی که نگاه کنید توی کشوری که اقتصادش اقتصاد پویاس، اقتصاد قویه، میتونه رسانه های تقریبا نیمه مستقل داشته باشه. اما کشورهایی که اقتصادشون ضعیفه و امرار معاش خبرنگاران یک روزنامه منوط به اینکه یک جواقعا وابسته به جای باشه، این استقلال افت میکنه، کمتر میشه. من میخوام بگم که در این حال که ما قبول داریم که نظام سرمایه‌داری، نظام سلطه، نظامی که به هر حال در غرب حاکمه، بر اساس یک تفکر و یک ایدئولوژی رسانه ها رو ایجاد کرده و بر اساس اون اینا بلندگوهای تبلیغاتی اونها هستن. اما اینکه ما فکر کنیم که مثلا فاکس نیوز مثل نیویورک یو اس ای تودی یک نگاه خیلی
صفر. دقیقاً میخواستم همین رو اشاره بکنم که این اقتصاد رسانه‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم به اقتصاد کشورها خیلی بستگی داره. حتی در واقع وقتی بیایم نگاه بکنیم میبینیم که یک جاهایی سعی میکنن یه سری کشورها با اون حالا نیمه مستقل بودن رسانه یک اتفاقی رو خلق بکنن، و اون همین که
مثال باید بزنید. شما الان میگی بعضی ها میان این کارو میکنن، پس همین که میگی بعضی ها میان این کارو میکنن که اون اتفاق بیفته، پس دارن یه تفکری رو القا میکنن، پس استقلالش
رو گرفتن. مگه خبرنگار میتونه بدون فکر باشه؟
نمیتونه. آدم نمیتونه بدون فکر باشه. پس این در کلمه استقلال ما با هم مثلا کسی رو متهم به بی استقلالی نکنیم. مثلا تو حری، استقلال با حریت و آزادگی و وجدان داشتن و تعقل داشتن، اینا رو مقابل هم قرار ندیم.
نه اصلا نمیخوام.
اگر معنای استقلال اینه که من وابسته به یک تفکر انحرافی هستم و به شدت ازش دفاع میکنم، این بله، این استقلال، این بده. ولی وقتی بگی اشکال نداره، من مثلا فرضاً در اسلام میام خمس و زکات میدم، میگی شما به خمس و زکات وابسته ای، میگی نه من یه کار فرهنگی دارم میکنم، از خمس و زکاتم پول میگیرم برای اشاعه اون کار، مثل در طول تاریخم وجود داشته. در کشور یه کار خیر، میگه آقا شما چیکار میکنی؟ میگی من سبد کالا تهیه میکنم. پولش از کجا میگیری؟ مثلا از آقای بصیری میگیرم. پس در نتیجه تو آدم مثلا نه، من دارم یه کار خیری رو انجام میدم، ولی مثلا تامین هزینه‌اش با فلان جاست. شما به عنوان روزنامه‌نگار نباید به تفکر سیاست زده و ضد مردمی و ضد منافع ملی و تأمین کننده منافع کارتل‌های مختلف باشی، این مهمه. ولی خب این نظام صنفی میخواد ما نداریم، نظام صنفی خبرنگار
کشور. شاید یکی از اون پاشناشیلایی که تو نظام رسانه ما وجود داره که اینا قانونمند نیستش، هیچ کس حدود خودش رو نمیبینه. الان یکی از آفت‌ها یا تهدیدها یا فرصت، هر چیزی که اسمش رو بذاری، بعضی موقع هم فرصت هم تهدید، این که همه خبرنگار شدن، همه با موبایلشون فیلم میگیرن سریع تو فضای مجازی،
این آسیبه دیگه، به همه اجازه دادی حرف بزنن،
همه حرف،
بعد هر خبرنگار باید این تفاوت رو ایجاد کنه،
هر حرفی رو بزنن، بعدم ببینن که پاسخگو باشن، در حالی که من خبرنگاری که در تلویزیون کار میکنم، حرفی که میزنم پاسخگو هستم، شما پاسخگو هستی، یا یک خبرنگار شناسنامه‌دار پاسخگوه، او پاسخگو نیست. خب کی باید اون رو کنترل بکنه؟ اون قانونی که باید حاکم بشه بر نظام رسانه‌ای.
اگر اساتید اجازه بدم من یه نکته بگم. واقعا اساتید جلوی اساتید صحبت کردن سخته، اما یه نکته من بگم. الان شما در هر قوه، سازمان، نهادی برید بگید مشکل اولتون چیه، میگن بودجه. میگن ما بودجه نداریم، بودجه نداریم. اما شما نگاه کنید، تمام قوای ما خبرگزاری دارن، تمام سازمان‌های ما خبرگزاری دارن، تمام ادارات ما دیگه دارن خبرگزاری میزنن.
و اینکه حالا همه این نهادها، همه وزارتخونه‌ها، همه سازمان‌ها دارن میان به این سمت که در واقع رسانه خودشون رو ایجاد بکنن، به نظرم میاد که داریم آفت درست میکنیم برای
خودمون. ضعف نه، ابزار بلاکی
شدن، یه بخشش هم تاثیر خود ماست. نه، ما رسانه دولتی،
نه، چرا ضعف مهمه.
ببخشید من رو خیلی مرزهای ذره بازتر بکنم. یا کنید تو این جامعه آدم‌ها با تفکرات خاصی وجود دارن. همین الان مثلا شما فکر کن جریان اصولگرایی طیف‌های خاصی داره، جریان اصلاح طلبی طیف‌های خاصی داره. اینها ما اومدیم اینا رو هم تقریبا محدود کردیم تو رسانه‌ها، از همه کارشناسا استفاده نمی‌کنیم، از همه آدم‌ها استفاده نمی‌کنیم، در حالی که وقتی که ما یک کسی که به قانون اساسی اعتقاد داره، به نظام ولایت فقیه اعتقاد داره و به حاکمیت نظام در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داره، او باید حرفش رو بزنه. وقتی من به خاطر سلیقه‌های شخصی خودم توی برنامه خودم اون آدم رو محدود میکنم، اون کجا باید داره حرفش رو بزنه؟ اون میره برای خودش رسانه درست میکنه و تو رسانه خودش یه چیزایی هم که از خط قرمزایی هم که چون قانون هم وجود نداره دیگه، از اون خط قرمز هم میره بیرون و اینا آفته. شما وقتی که فضا رو ذره بازتر بکنی، همه بتونن حرفشون رو بزنن، هیچ کس نمیره با غریبه حرف بزنه، همه میون با خودی حرف بزنن.
نه آقای قروقی، من یه نکته بگم. دید یعنی چشمی، یعنی دیدی که دارن الان تو کشورمون به یه خبرنگار روابط عمومیه. وقتی که شما دارید خبرگزاری میزنید، یعنی آقا من دیگه الان مثلا خبرمو نمیدم به شبکه خبر یا نمیدم به فلانی، من مدیر عاملمو میارم خودم خبرشو تولید میکنم، روزنامه فردا کار میکنم، فضای مجازی کار میکنم و توقع یواش یواش از رسانه میشه روابط عمومی. الان مثلا برخی از ادارات هستم، من حدود 20 سال خبرنگارم، شما خب استاد من هستید، من تو این 20 ساله تو یکی از این قوای کشورمون خیلی ساله که من خبرنگاری کردم، از رؤسای خیلی پیشینش هم دیدم. یه دفعه میبینم آقا رئیس دو دوره قبلش بسیار آدم خبری و خیلی شاید ماهی یه بار جلوی رسانه ها میشه و شدیدترین سوالات رو جواب میداد و خیلی هم بی‌تعارف و یک نمود. حالا من نمیخواستم اسم ببرم، آیت الله شاهرودی خدا بیاموزش، خدا رحمت بکنه، من تو یک روز خبردار شدم که آقا برخی از قضات هستن که رسیدگی نمیکنن، یعنی دستورالعمل‌های آقای شاهرودی رو توجه نمیکنن. از سخنگوی اسبق قوه قضاییه مرحوم کریم ایراد پرسیدم همچین چیزی هست؟ گفت نه اصلا نیست، غیر ممکنه.
دیگه آقای چی، هر کی هم یاد میکنه از بس قدیمی شده همه رو مرحوم یاد میکنه.
ریاست فعلی قوه قضاییه جناب آقای رئیسی پرسیدم که همچین چیزی، گفت بله بوده، تک و توک بوده، برخورد شده باشون. اما دیدم باز هم اون چیزی که به من رسید در طریق یک کارکنان این نیست. رفتم از خود آقای شاهرودی، اصلا قصد مصاحبه نداشتن، آقای شاهرودی، گفتم آقای شاهرودی ببخشید. آقای شاهرودی یک واقعا متانت خاصی داشت، به اسم کوچیک صدا میزد خیلی از خبرنگارا، گفت بیا جلو. رفتم پرسیدم این هست؟ گفت بله 190 تا قاضی رو باش برخورد کردی.
اینقدر صریح و اینقدر شفاف،
اینقدر صریح و اینقدر شفاف وقتی انجام شد. الان شما
به این رسانه گفت،
گفتن اتفاقا خبر 23 اون زمان اومد گفت یک سال از سه مقام قوه قضاییه آیا با قضاتی که دستورالعمل‌های ریاست قوه رو رسیدگی توجه نمی‌کنن برخورد شده، و ستا خیلی هم از من دلگیر شدن دوتا مقام قوه قضاییه، اما گفت اشکالی هم نخورد. اتفاقا امید افتاد تو مردم که آقا این دستورالعمل‌ها دستورالعمل کارتابلی نیست، اشکالی هم نشد، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد که حالا بگیم مثلا چی. خب بالاخره این امیدو به مردم داد، آقا ما فقط دستورالعمل نمیدیم.
درست. ببخشید من یه نکته رو عرض کنم. نکنید اگر ما میبینیم رسانه‌مون به اینجا رسیده به خاطر اینکه رسانه‌های ما اون بعد آموزشی رو رعایت نکردن. یا کنید بعد آموزشی در رسانه هم به سواد رسانه‌ای مردم برمیگرده، یعنی باید رسانه‌ها کمک بکنن اونا باسواد بشن، و هم خبرنگار باید باسواد بشه. خبرنگار اگر باورمند نباشه نسبت به یک موضوعی، نسبت به کاری که میکنه، خودش اعتقاد نداشته باشه، خبر کشی مملکت هم میفروشه.
خیلی ممنونم. ما پیام تبریک آقای نیکبین حجت الاسلام و المسلمین جواد نیکبین نماینده مجلس 11 رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو گفتگو برنامه انعکاس خدمت شما هستم. تبریک عرض می‌کنم روز خبرنگار رو خدمت همه خبرنگاران عزیز، علل خصوص بچهای عزیز رادیو گفتگو. من عرض بکنم خبرنگارها خبرسازترین انسان‌هایی هستند که میتونن با خبرهایی که مردم میگن بازخوردش خبرهای جدیدی رو ایجاد کنن. امیدوارم خبرنگارها که قشر واقعا مؤثری در جامعه هستند، در این مجلس هم قوانین خوبی برای حمایت از اونها تنظیم بشه و تصویب بشه، و هم انشالله خبرنگارهای عزیز خبرهای زیبا و قشنگ رو همیشه به سمع مردم برسونن. یا علی مدد.
بی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسل کوه الباز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، این نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جوان ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خامه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، این نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
شب شما بخیر باشه بینندگان انعکاس، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از اینکه با ما همراهید ممنونم. شهاب خیلی ساکت شدی.
آره من یاد یه خاطره افتادم، این میکروفون افتاد.
خب
یه نشستی بود، من مجری برنامه بودم، آقای جنتی اومدن و داشتن صحبت میکردن، دوستان به یکی از این دوستان خبرنگار گفتن این میکروفون درست،
آقای جنتی وزیر،
بله بله،
آقای دکتر علی جنتی،
بله آقای دکتر علی جنتی. یه اتفاق بعدی افتاد، من دقیقا همون صحنه رو دیدم، این میکروفون هم اینجا الان نگه داشته
بود، بچه ها فیلمی تو گرفتن بعدن منتشر.
اما جناب شریفی بریم سراغ صحبتی که دوستان کردن. آقای قروقی در مورد تعدد رسانه ها صحبت کردیم، من فکر میکنم
فقط خواهشم اینه چون 12 دقیقه بیشتر زمان نداریم، ما رو مدیریت بکنیم که
در مورد تعدد رسانه ها صحبت کردیم، من فکر میکنم که ما نباید خبرنگار رو در این وضعیت مقصر بدونیم. خبرنگاری که ما اومدیم به قول دوستان به قول آقای قادری بهش رسانه دادیم، بدون هیچ تخصصی اومده و داره فعالیت میکنه، شاید اون توهم را ایجاد بشه براش و اون اتفاقاتی که نیفته. من فکر کنم ما نظارتی نداریم روی این حوزه. یعنی الان اگر یک نفری بیاد یه دفتری بزنه و بگه من میخوام کار پزشکی انجام بدم، اگه یک نفری بره سازمان هواپیمایی بگه آقا من میخوام به عنوان خلبان فعالیت کنم، و قطعا یه مدرکی ازش میخوان. اما این اتفاق نمیفته متاسفانه در رسانه های ما و افراد بدون تخصص میان وارد این حوزه میشن. من فکر نمی کنم حالا اگر هر نهادی یک رسانه‌ای داشته باشه ایرادی باشه. من فکر می کنم این تعدده زمانی موزل میشه و زمانی مشکل ایجاد میکنه.
ما
به افراد غیر متخصص بها میدیم، فرصت میدیم و فضا میدیم که وارد کار بشن.
دقیقاً همینطوره. بکنید یکی از وظایف ذاتی مجلس قانون گذاریه، یعنی ریل گذاریه برای هر بخشی، تو بخش فرهنگی برای رسانه، تو بخش اقتصاد کمیسیون اقتصاد، تو بخش سیاست خارجی باید ریل گذاری بکنه. من میخوام ببینم که طی 30 سال گذشته مجلس شورای اسلامی چگونه و چه ریلی برای رسانه گذاشته.
هر 17 مرداد به 17 مرداد یه پیام دادم بس دیگه.
یعنی کار ما این شده که 17 مرداد که میشه خبرنگار خوب از خبرنگار تبریک میگن، از همه جا هم تبریک میگن، اما گام عملی، کوچکترین گام عملی برداشته نشده و تنها دغدغه‌شون همین که آقا مثلا سهمیه روزنامه رو مثلا کاغذش رو زیاد کردیم. این نیست اصلا رسانه. اون بسترهایی رو که باید ایجاد بکنن که هم نظام و حاکمیت ازش آسوده زندگی بتونه کارش رو درست انجام بده و هم مردم و هم خبرنگارا کارشون درست انجام بدن. یه خبرنگاری که با 40 سال سابقه یه مطلبی رو توی یه روزنامه منتشر میکنه، با یه خبرنگاری که تازه از راه رسیده و فقط از کپی رایت هم رعایت نکرده 4 تا مقاله نوشته، این تقریبا با هم دیگه برابرن تو جامعه ما. چرا؟ چون قانون من نیست و پاسخگو نیستم. من پاسخگو هم
همون بحثی که های بسیر مطرح کردن، نظام صنفیه، اتحادیه‌ای که بیاد ردبندی بکنه.
اصلا خبرنگار حرفه‌ای، ببین من جامعه خبریمون رو ببین، آقای مثلا آقای قادری که وقتی حرفی میزنه، آقای قرقی یا برادر عزیزمون، ببین 20 سال کار کرده، الان یه تفکری داره. یعنی حتی اگه رئیس بالادستیش بگه که مثلا فلان چیزه باش، حرف میزنه، تحلیل میکنه، میگه بذار مثلا اینجوری به قضیه، خودش یه کارشناسه، تو موضوع مونده. ولی توی کشور ما و شاید خیلی از کشورهای دیگه دنیا اینجوریه که شما بعد یه مدتی حس میکنه خب چرا من باید خبرنگار باشم، یه مثلا 4 تومانم بگیرم، اذیتم بشم، وقتی این همه یک نظریه وجود داره میگه برای اینکه شما و دهه 20 قرن قبلی مطرح شده، میگه شما وقتی میخوای آدمات به رشد و بلوغ برسن باید فرصت‌های برابر بهشون بدی. یعنی یه جوان تو روستا با تهران چرا متفاوت، چرا این پزشک شده پس برابر نبوده. بعد یه نظریه تکمیلی داره که میگه شما فرصت‌های برابر و ناهنجاری‌های برابر هم با یکی بدونی. یعنی بنده که الان مثلا از بانک اختلاس نمی‌کنم چون کارمند بانک نیستم، میدونی چی میگم؟ یعنی خبرنگار در معرض بسیاری از پیشنهادات نامناسب در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های مثلا وابستگی به قدرت. خب این در واقع باید متفاوت باشه.
چه باید بکنه؟
ببین شما باید به خبرنگاری و به رسانه اجر و قرب بدی.
من
خبرنگار
بله دقیقا همین
نیاکن... درد داره اینو بگم.
نه همین نکته که آقای بصیر میفرمان نیاکن... این بس بیقانونیه دیگه. چرا ما در عرصه موشکی به توانمندی دفاعی بازدارندگی خوب رسیدیم؟ چرا تو مثلا نمیدونم تولید مثلا گندم به خودکفایی رسیدیم؟ چرا تو رسانه به بازدارندگی نرسیدیم؟ به اینکه قانون نداریم. بدانی که اگر شما مثلا توی بخش سپاه اگر 10 تا مجموعه با هم دیگه هر کدومشون برای خودشون یه موشک درست می‌کردن و به اون درجه بالای موشکی ما نمی‌رسیدیم، فکر می‌کنید بازدارندگی ایجاد می‌شد؟ نمی‌شد. ما همه رو جمع کردیم گفتیم آقا شما مسئول این کار و شما این کار رو انجام بده و به بازدارندگی رسیدیم. ما تو رسانه به بازدارندگی نرسیدیم برای اینکه
البته من با این تعدد رسانه
من با تعدد رسانه، من با قانونمند شدنش مشکل دارم. یعنی که قانونمند نبودن
تا پزشک داشته باشه، ولی پزشکات یعنی پاسخ خوب باشن نسبت به عملشون.
آقای قادری، این بحثیه که خیلی دقیقه و خیلی نیاز به نکته سنجی داره. دیدگاه شما چیه؟
عرضم به حضور شما که گفتنی ها رو آقا مسعود و آقا مرتضی فرمودند، عرضم به حضور شما که یه نکته‌ای که من میخوام بهش تاکید بکنم اینه که ما مثل هر حرفه، مثل هر در واقع فضای، اگر فرایند آموزش، فرایند در واقع تجربه اندوزی رو درست طی نکنیم طبیعتاً مشکل.
آموزش ضمن خدمت، آموزش ارتباط با رسانه‌های مطرح دنیا.
ببینید الان ما کشورمون درگیر یک جنگ تمام عیاره، بی برو برگرد در حوزه های این جنگ، هم جنگ ترکیبیه، یعنی جنگ تک حوزه ای نیست. یه دوره‌ای فقط جنگ در عرصه میدانی فیزیکی و نظامی بود، این جنگ جنگ چند لایه و ترکیبی یا به قول خارجی ها هیبریدیه. این مهمترین نکته هم که تو این جنگ داره اتفاق میفته جنگ ادراکیه، یعنی دشمن در کنار تمام اتفاقاتی که داره رقم میزنه، مهمترین نقطه و مهمترین فضایی رو که دست گذاشته روش ادراک سازی غیر از اون چیزیه که واقعیت. حضرت آقا در سخنرانی روز عید قربانشون دقیقاً دست گذاشتن روی این نکته.
بله.
من خبرنگار اگر نتونم، ببینید جنگ روایت ها ما وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی حقیقتی یه واقعی اتفاق میفته، این خیلی مهم نیست الان تو دنیای امروز، مهم اون روایتی که از این اتفاقه داره منتشر میشه. اگر من خبرنگار که قائلم به رسالت مقدس خبرنگاری به این معنا که آگاهی بخش باشم، صادق باشم، شفاف باشم، دلسوزانه و بر اساس منافع ملی هم حرکت بکنم، من باید توانمندی از کجا میاد؟ از آموزش و در واقع تربیت. من باید توانمندی روایتگری درست، صحیح، سریع داشته باشم تا دشمنم نتونه تحریف بکنه و وارونه نمایی بکنه. من اگر این اتفاق رو نتونم الان تو این عرصه نبرد تمام عیار داشته باشم و این کار رو انجام بدم، به چه درد این جامعه میخورم؟ حالا هر کار میخوام داشته باشم. این که فقط من مثلا پوز خبرنگاری بخوام بدم که مهم نیست، که مثل خیلی از کارهای دیگه، مشاغل دیگه، من واقعا اگه به درد این جامعه هم نخورم به چه دردیم؟ من الان باید بتونم جلوی این تحریف رو بگیرم. ببینید مثلا میان در کسری از ساعت با لشکر فیک سایبری و تمام در واقع آنتن‌های ماهواره‌ایشون یه دفعه یک سوژه‌ای رو میکنن
ترندش
میکنن، داغش میکنن به عبارت فارسیش، و سعی میکنن که یک فضایی رو کاملا وارونه نشون بدن. طرف امروز در سال 96 با شلیک مستقیم رفیق من رو تو شهرستان نجف آباد تو درگیری سال 96 رفیق من رو با شلیک زده تو قلبش، و امروز صبح ایشون اعدام شد بعد از حالا 2 سال فرایند حقوقی. من چون بچه نجف آبادم رفیقم بود آقای شهید شاه صنایی، ایشون شهید شد،
خدا رحمت شد.
چقدر این بچه خوشقلب و مهربان بود و رفته بود اونجا که مردم رو به مدارا دعوت بکنه. امروز که قاتلش رو اعدام کردن، از صبح هشتک در واقع مصطفی صالحی که همین قاتله بوده داره ترند میشه و داره جای شهید و جانی و جنایتکار داره جاش جابجا میشه. من خبرنگار اگه نتونم این رو در واقع روایتگری صحیح و صریح بکنم و جلوی این تحریف رو بگیرم، به هیچ دردی نمیخورم.
آقای قادری، برای این جنگ حقیقت ها ما چقدر خودمون رو مجهز کردیم؟ چقدر آماده ایم؟
خیلی کم. ببین الان ما داریم تک خال میزنیم، الان داریم تک آدم ها دارن کار میکنن. متاسفانه همونجوری که مسعود گفت، تشکیلات، سازمان، انجمن صنفی، ما اینا رو پای کار نداریم. اگر هم بچه آدم های هستن، اینا دارن تک خال کار
میکنن. یه بحث دیگه هم داریم، اونها بهتر از ما بازی رسانه رو بلدن.
آقا اونا مال اوناست. ببین رسانه ما اختراع ما نیست، یعنی ابزار نوینه. اگر
نه حالا من ادامه داشت جملم، یعنی در واقع یه معترضه داشتم و نرفتیم یاد بگیریم. تو وقتی میایم توی توییتر جنگ رو میبازیم. این اتفاقیه که
این یه کار حرفه‌ایه. آقای قروقی تجربه خارج از کشور کار کردن مدت طولانی رو داره. ببینید شما وقتی رسانه میزنی باید آدمی متخصص روش سوار باشن، نباید بدی دست کسی درسته. که داره میگی شما تفکر چیه؟ میگه من تفکرم مثلا کمک کردن به حوزه آ هست.
من میخوام دعوت بکنم همین بحث رو ما هفته بعد توی انعکاس ادامهش بدیم.
موافقم.
یعنی 2 ساعت بحث تخصصی بکنیم در موردش.
خسته میگم.
آقای قروقی که تجربهشون رو دارن، دفاع آخر ما. و در واقع همیشه لطفشون شامل حال انعکاس بوده. من میخوام که دعوت بکنم هفته بعد همین بحث رو بتونیم ادامه بدیم، چون امشب دیگه فرصتمون توی این بخش تمامه. خیلی متشکرم، ممنونم آقای حمزه‌ای که آمدید، ممنونم
همچنان نام شما با پلاسکو توی حوزه خبر در ذهن مردم باقی مونده.
بابا حمزه این همه گزارش خوب رفته، چرا فقط پلاسکو؟
آره آره آره
ماشاءالله این همه خوبی.
آره واقعا
درست انجام.
آره نه اصلا گزارشگر خوب، پر از گزارش‌های خوب، ولی وقتی بگی فقط پلاسکو،
ولی تصویر حق شده
توی ذهن مردم ثبت شده. توی ذهن مردم
حالا شما هم تاکید بذارید مردم فهمید، ولی شما نگو فقط پلاسکو.
من بعد از پلاسکو فکر می‌کردم گزارش معتادام و باعث بشه که
اونم خیلی
بعد اون ویدی که رفتی بله خیلی مردم
بعدا دوباره دیدم بعد از یکی دو هفته مثلا مردم میگفتن
اونم خیلی وایرال شد، ولی باز پلاسکو.
آقای قادری نکته خوبی رو گفتن،
میگم خوبه به پلاسکو بشناسن نه به معتاد.
نه نه باز نه، واقعا واقعا بهتون بگم پلاسکو من حاضرم به معتادا به اون حالا،
ولی دیگه تکرار نشه.
آره وحید مرادی، من با وحید مرادی مصاحبه گرفتم، حالا بعدا تو